اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. بحثی که محضر شما عزیزان داشتیم، بحث تبلیغ و روش تبلیغ پیامبر اکرم و راز جاذبه تبلیغی پیامبر بود. گفتیم که این راز رو باید در سه فصل جستجو کنیم. فصل اول در جاذبیت پیام پیامبر اکرم. در این رابطه مباحثی محضرتون تقدیم شد. فصل دوم، جاذبه هایی که شخص پیامبر اکرم داشت. در برنامه قبل اولین ویژگی پیامبر رو در این عرصه عرض کردیم. در این عرصه که عرض می کنم، یعنی نگاه به پیامبر به عنوان نگاه یک مبلغ دین، چون نگاه‌های مختلفی می‌شود به پیامبر اکرم داشت، به عنوان یک شوهر نمونه، به عنوان یک پدر نمونه، به عنوان یک مربی نمونه. ما در این بحث پیامبر رو به عنوان یک مبلغ نمونه می‌بینیم. در این عرصه اولین ویژگی پیامبر اکرم اخلاص پیامبر بود و گفتیم اخلاص جاذبه سازه. اونجا که انگیزه خدایی باشه، خداوند دلها رو متوجه صاحب انگیزه می کند. پیامبر اکرم و همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین از این ویژگی برخوردار بودند و وجود مقدس پیامبر اکرم هم سخت بر این ویژگی تکیه داشتند. حتی در عرصه خطابه در روایتی هست که پیامبر اکرم فرمود ما من عبد یختب خطبتن الا الله سائله عنها ما اراد بها. هیچ بنده خطبه نمیخواند مگر اینکه خدا از او میپرسد که با چه انگیزه ای خطبه خوانده است. سخنرانیش به انگیزه ابلاغ وظیفه دینی بوده یا دیگر انگیزه ها در این سخنرانی محور بوده است. این یک ویژگی، ویژگی اخلاص. دومین ویژگی پیامبر اکرم به عنوان مبلغ نمونه، رفق مدارای با مردم هست. من از این رفق و مدارا تعبیر می کنم به زیست مردمی. پیامبر اکرم به حق پیامبری مردمی بود. ما در سیره اجتماعی پیامبر اکرم در این رابطه مفصل صحبت کردیم و نمی خواهم که اون مطالب رو تکرار کنم، اما اینجا میخوام توجه شما عزیزان رو به یک نکته جلب کنم و اون نکته این است که در رابطه با مردم و رفتاری که با مردم میشود سه برخورد هست. برخورد اول مردم ستیزی است. این برخورد رو معمولاً حاکمان ستمگر، حاکمان جبار و قلدور و زورگو با مردم دارند که مردم ستیزند، مردم را برده خودشون می دانند. از رسالت‌های همه انبیا و از جمله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که مردم را از بردگی بندگان خدا در بیارند و اونها رو بنده خدا قرار بدن. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. هدف همه انبیای الهی این است که بندگان خدا رو از بردگی بندگان آزاد کنند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این باب که چرا حکومت رو به دست گرفتند با توجه به اون همه زهد و وارستگی از دنیا می‌فرماید ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاؤها و فجارها. من راز این که پذیرفتم حکومت رو این است که نگران این بودم در این مقطع من حکومت رو به دست نگیرم افرادی نابخرد بیدین و لامذهب قدرت رو به دست بگیرن. خب اگر اونها قدرت رو به دست گرفتند نتیجه چه خواهد شد؟ فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا. اگر اینها قدرت به دست بگیرند بیت المال رو ملک شخصی میپندارند و بندگان خدا را برده خیش و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. با هرچه آدم خوب هست در میفتند و با هرچی آدم بد هست هم پیمان می شوند و اونها رو در حزب خودشون قرار می دن. خب قدرتمندان فاسد و فاسق این چنینند که وقتی به قدرت رسیدن نه تنها برای مردم حسابی باز نمی کنند بلکه مردم را برده خودشون میپندارند. این مسئله اختصاصی به دیروز نداشته. دیروز، امروز، فردا و فرداها قدرتمندان فاسد اگر قدرت را به دست بگیرند رفتارشون مردم ستیزی است. منتها در دوره‌های گذشته مردم ستیزی به صورت عریان بود، امروز مردم ستیزی چه بسا در پوشش‌های قشنگ از جمله دموکراسی. خب این یک نحوه برخورد با مردم هست، مردم ستیزی. نحوه دوم برخورد با مردم نقطه مقابلش هست، مردم پرستی. امروز دموکراسی غربی این شعار رو داره. در دموکراسی غربی مردم پرستی هست، یعنی مردم جای خدا می نشینند. حلال آن است که مردم می خواهند، حرام آن است که مردم نمی خواهند. امروز در غرب این شعار به گوش میرسه و همون گونه که عرض کردم این شعار در حقیقت همون مردم ستیزی است در قالب مردم پرستی. متاسفانه آنچه امروز در اروپا، امریکا و کشورهایی که این شعار رو سر میدن جز دروغ چیزی نمیبینیم. اسم اسم مردم هست اما خبری از مردم نیست. چون بحث علمی هست من نمیخوام زاویه وسیع سیاسی باز کنم، اما اینجا مجبورم این جمله رو بگم که بوش میگوید ما به زور هم شده دموکراسی رو به دنیا صادر میکنیم. به نظر میرسه که اگر اسم یک دروغ را بخواهیم دروغ قرن بنامیم، این دروغ است. برای این قدرتمندان فاسد جز قدرت چیزی مطرح نیست، مردمی مطرح نیستند. در فلسطین انتخاباتی صورت گرفت پیش چشم همه ناظرهای بین المللی و در این انتخابات جریانی رأی آورد که باب میل امریکا نبود، باب میل اروپا نبود. چه کردند با این جریان؟ روز بعد رأی آوردن این جریان کمک‌های بین المللیشون رو به فلسطین قطع کردند و سر ستیز برآوردند و بعد مدتی هم اسرائیل رو به جان این دولت نوپا انداختند. اینها واقعاً مردم پرستند؟ اگر مردم پرستند اینها مردم بودند، آمدند پا صندوق‌های رأی پیش چشم شما. بنابراین آنچه که امروز ما به نام مردم پرستی در غرب می‌بینیم مردم ستیزی هست در قالبی نوین، در قالبی جدید. خب ممکن است سوال بفرمایید که حالا اگر راستی راستی مردم پرستی بود چه اشکال داره؟ اگر دروغ نبود چه اشکال داره؟ اشکالش این است که هر محوری غیر محور خدایی ضلالته. بهترین قانونگذار خداست و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. قانون باید قانون خدا باشد تا قانونی باشد که در حقیقت به مصلحت انسان باشه. اگر بخوان آدمها قانون گذار بشند قطعا این قانون ناقص خواهد بود، چون آدمها اولا علمشون علمی نیست که علم گسترده و عمیق باشه، ثانیاً خالی از منافع شخصی، خالی از اهداف شخصی نیستن. منافع شخصیشون، منافع باندیشون، اینها رو پیوسته ملحوظ نظر خواهند داشت. مردم پرستی هم از نگاه ما نوعی بت پرستی است، شرک است. لذا شعار منافقین را که می گفتند به نام خدا و خلق قهرمان ایران، که البته اون روز اونها هم دروغ می گفتند. اگر اینها واقعا خلق قهرمان را قبول داشتند این همه جنایت به این خلق نمی کردن. نفس این شعار شرکه. به نام خدا و خلق قهرمان، در کنار خدا نباید کس دیگری رو قرار داد. خوب این برخورد دوم با مردم. برخورد سوم با مردم برخوردی است که انبیا دارند و وجود مقدس نبی اکرم و امامان معصوم، و اون مردم دوستی است، نه مردم ستیزی، نه مردم پرستی، بلکه مردم دوستی. واقعا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عاشق مردم بود، سعادت مردم رو میخواست، سربلندی مردم رو میخواست. این چیزی بود که نهادینه شده بود در جان پیامبر بزرگ. همین ویژگی را همه انبیا داشتند، همه امامان هم داشتند. مسئله مدارا یک خط راه بردی استراتژیک در سیره انبیاست. در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، تحف العقول صفحه 48، امرتو به مدارات الناس کما امرتو به تبلیغ رساله، من مأمور به مدارای با مردمم آنچنان که مأمور به رساندن پیام خدا هستم. یعنی برای من به همون میزان که ابلاغ پیام خداوند اهمیت داره، به همون اندازه مدارای با مردم هم اهمیت داره. در سخنی دیگر فرمود امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، همون اندازه که من مأمورم به انجام واجبات، نماز، روزه و دیگر واجبات، همون اندازه من مأمورم به این که با مردم مدارا کنم. معلوم میشه که مسئله مدارای با مردم بسیار مهمه. این مسئله مدارای با مردم ریشه در محبت مردم داره. چند تا نکته اینجا عرض کنم. چرا مدارای با مردم؟ چرا رفق؟ به خاطر اینکه از این رهگذر مردم به وادی دین وارد بشند و علاقمند به دین بشند. نکته دوم این است که کجا باید مدارا و رفق داشت؟ از سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استفاده میشه که در اصول جای مدارا، جای رفق، جای کوتاه آمدن نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. به صراحت پیامبر اکرم اعلام میکنه که من در دینم با شما کنار بیا نیستم، آنچه شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم. لذا پیامبر اعظم یک قدم در اصول عقب ننشست، قدم به قدم هم عمل نکرد. توحید اولین اصل کلیدی دین هست. در این رابطه ما ببینیم هیچ سازش و کوتاه آمدنی در کار پیامبر اکرم نبود. بنابراین حوزه مدارا، حوزه رفق، حوزه اصول و مبانی نیست. حوزه مدارا و رفق، حوزه مدارا با مردم در غیر اصول هست، با این هدف راه بردی که زمین ساز دین پذیری بشه. مدارا در جاییست که آدم دشمن داره، رفق با مردم در جاییست که انسان مواجه هست با کسی که با سلیقه آدم جور نیست. اصولاً در جایی که همه موافقند مدارا که معنا نداره، رفق که معنا نداره. به این ترتیب رفق و مدارا بسترش جایی است که آدم مخالف داره. حالا گاهی مخالف مخالف مبنایی است، گاهی مخالف سلیقه است. این که پیامبر اکرم می‌فرماید امرنی ربی به مدارات ناس، یعنی من مأمورم که با اونهایی که با من همراه نیستند نرمی کنم، با خشونت با اینا رفتار نکنم، با محبت با اینا رفتار کنم تا اینها به وادی دین بیان. در روایتی هست که پیامبر اکرم وقتی کسی رو به عنوان تبلیغ میفرستاد میفرمود علیک بالرفق، با مردم با رفق و مدارا برخورد کن، والقول سدید، گفتارت گفتار منطقی مستدل و محکم و قابل اثبات باشه، ولا تک و فزن، خشونت در گفتار نداشته باش، ولا غلیظن، سنگدل با مردم نباش، ولا مستکبرن، ولا حسودن، مستکبر نباش، حسود هم نسبت به مردم نباش. در چند روایت، یک روایت نیست، هست که پیامبر اکرم وقتی کسی رو مأمور انجام وظیفه دینی می کرد دو کلمه در سفارش های پیامبر بود: یسرو ولا تعسرو، یسرا ولا تعسرا. تعابیر مختلف رو می خوام بگم: سخت نگیرید بر مردم، تا می شود آسان بگیرید، سهل بگیرید. از اینکه این سفارش در جاهای مختلف هست معلوم میشه که پیامبر اکرم به این مطلب عنایت داشته که دینی را که او آورده دین سخت برای مردم نباشه، دینی نباشد که دستنداز در مسیر زندگی مردم درست کنه. در چند تا برنامه قبل یکی از ویژگی‌های پیام پیامبر رو چنین ذکر کردیم که پیامش پیام آسان بود. این یسرو ولا تعسرو، یسرا ولا تعسرا، یعنی اون دینی که من عرضه کردم از سوی خدا که دین آسان هست همون رو مطرح کنید. مبادا دینی رو عرضه کنید که مردم رو از این دین برمانید. بشرو ولا تنفرو، یا بشرا ولا تنفرا، سعی کنید که ایجاد نفرت در مردم نکنید، بشارت بدید به مردم تا مردم با میل و رغبت و علاقه سراغ این دین بیان. خب، مجموعه اینها گویای این سخن هست که یک مبلغ دین با تأسی به پیامبر اکرم باید توجه داشته باشه تا رفتارش رفتار مردمی نباشد، نمیتواند در تبلیغش موفق باشه. و پیامبر و همه پیامبران الهی این برخورد مردمی اونها عین آهنربا دلها رو به طرف اونها جذب می‌کرد. خب، این هم ویژگی دوم پیامبر اکرم به عنوان مبلغ. زیر مجموعه این عنوان زیست مردمی، دلسوزی پیامبر اکرم هست که مفصل صحبت کردیم، تواضع پیامبر اکرم هست که باید صحبت کنیم قدری بیشتر، نشست و برخاست با مردم و حاجب نداشتن پیامبر اکرم هست، شناخت فرهنگ و روحیه مردم هست. اینا مطالبی است که زیر مجموعه زیست مردمی قرار میگیره. به فضل خداوند در برنامه آینده دیگر ویژگی از ویژگی‌های پیامبر اکرم به عنوان یک مبلغ دین محضرتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلغ العلا بکماله، بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.